بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام در إشكال بر نظریه دوم بود که مفاد اون این بود که این روایات اخص از طائفه اولا نیست، برای این که این حصر اضافی است، کفایت در ظهور نمی کند. از این اشکال اجوبه ای داده شده است که منها ما نقلنا عن النراقي رحمت الله تعالی علیه فی المستند و ذکرنا به این که جواب مرحوم نراقی فی الجمله تمام است و بالجمله ناتمام است. ظاهرا والله العالم این اشکال بر استدلال وارد نباشد. و الوجه فی ذلک، گرچه در حصر اضافی ظهور مفهوم هست ضعیف می شود کما هو واضحون، ولکن این ضعف در خصوص ما نحن فی جابر دارد و جابر اون مفهوم تهدید که از حدیث 15 و 16 استفاده می شود به این بیان، گرچه این دو حدیث در مقام بیان طیب نیست. در مقام شرح طیب نیست. لما ذکرنا بالامس. ولیکن لا شبهت به این که امام علیه السلام در این دو حدیث در مقام بیان موضوع حکم اسلامی است. اولا واضح است چرا در مقام بیان موضوع است. برنگ شأن ائمه علیهم السلام بیان احکام است. احکام تارتا مستقیما بیان می شود و اخرى موضوع حکم بیان می شود که مقصود از بیان موضوع بیان حکم است، خصوصا مسئله طیب که احکام اولیه اسلام است برای مهره، شاید قبل از اسلام هم بوده است. بر این اساس مفاد این دو حدیث حصر حکم که در اسلام است در اخص است. واضح است که امام علیه السلام در مقام بیان تهدید موضوع است. تقدم الکلام مرارن که الفاظی و عموماتی که در مقام تهدید است مفهوم دارد. بر این اساس مفاد این حدیث منهای از حصر اختصاص حرمت به بعض از اقسام طیب است. اون بعض چهار تا باشد، پنج تا باشد، شش تا باشد، بر این اساس من جانب صحیحه معاویه دلالت بر اخص دارد ولو حصرش ناقص باشد. و من جانب آخر حدیث 15 و 16 لکونه ما فی مقام تهدید دید موضوع را دارد معین می کند. این هم ظهور در اخص دارد. موضوع حکم مطلق طیب نیست. خب نتیجه این است که اون ضعف به این ظهور تقویت می شود. نتیجه این است که بزرگان فرمودند بدون این که توضیح بدن میگوین طائفه دوم مقدم است به خاطر اینکه اخص است. راه اخصیت کما ذکرناست، یا باید به مفهوم حس مرادشون باشد که بعضیاشون تصریح کردن، یا باید مفهوم تهدید باشد که بعضی دیگر تصریح کردن، یا هر دو باشد که ما ذکرنا که هم تحفظ بر اون چی که مشهور است بین کلام ادبا که میگوین انما مفید حصر است در صورتی که اضافی نباشد، هم تحفظ بر مشهور بین ادبا کرده باشیم، هم تحفظ بر جمع بین روایات کرده باشیم، نتیجه ما ذکرنا چی شد؟ این است که ظاهراً والله العالم طائفه دوم لأخصیتها مقدم بر طائفه اولاست، ولا یبعد که قائل بشویم که مطلق تیب بر محرم حرام نمی باشد، یا اربعه هست که مسک و انبر و زعفران و ورس باشد، یا اربعه است که مسک و زعفران و انبر و عود باشد، یا خمسه است که مسک و زعفران و انبر و ورس و عود باشد، یا سته هست که مسک و انبر و زعفران و عود و کافور باشد، یا سبعه هست که مسک و انبر و زعفران و عود و ورس و کافور و بعض از اقسام ریحانات باشد. چرا؟ برای اینکه طائفه دوم اخص از طائفه اولاست. چرا اخص است؟ بفرمایید لمکان مفهوم هست و مفهوم تهدید. از ما ذکرنا روشن شد این که سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه فرمودند به انواعیهی فی قایت الاشکال است و امکان احوت همین است. انسب به حال محرم مطلق تیب است، ولیکن جمع بین روایات این را نمیگه. این کار خوبی است، مستحب است، اما واجب معلوم نیست باشه. این در رابطه با مطلب اول که دایره تیب بود، مطلق است یا خاص است. الان نظریه اولا روشن شد، اطلاقات. الان نظریه دوم روشن شد، طائفه دوم. بقی الکلام در نظریه سه و چهار و پنج. عده تقدم الکلام که میگویند تیب حرام چهار قسم است. اینها چه میگویند؟ اینها میفرمایند دلیل ما طائفه دوم از روایات است، مسئله خمسه که عود باشد یا روایت ضعف سندی دارد یا مورد اعراض است، کما این که کسانی که میگویند پنج تاست، انبر است، مسک است، زعفران است، عود است، ورس است. میگویند زائد نیست. چرا؟ برای اینکه کافور میگویند دلیل ندارد کما تقدم الکلام. مسئله ریحان استثنانش داخل نیست کما سیاتی در جای خودش انشاءالله تعالی. کما اینکه کسانی که میگویند شش تاست، دلیلشون این است که 4 تا که در صحیح ذکر شده، یکی که در موثقه ذکر شده، کافور هم که به اولویت هست، میگن 6 چیز حرام است. کسانی که 7 میگوین، میگوین بعض از اقسام ریحانات حرام است، لنس فعلیه ما هو الحرام 7 تاست، 4 تا لعجل صحیحه معاویه، 5 تا لعجل موثقه عمار، 6 تا لعجل روایات میت، 7 تا لعجل روایات ریحان. پس الالآن دلیل بر نظریه اولا چی شد؟ طایفه اولا. نظریه دوم چی شد؟ طایفه ثانیه. نظریه سوم که 5 هست چی شد؟ اضافه کنید موثقه عبدالغفار. نظریه 6 دلیلش چی شد؟ اضافه کنید روایات میت. نظریه 7 چی شد؟ اضافه کنید بعض از روایات ریحان را. این نظریات اصل این که اخصص از مذکرنا روشن شد، دیگر احتیاج به تکرار نمی باشد. مهم این نظریات تخصیص اکثر. خب اولا اکثر نیست، کثیره نه اکثر، و ثانی هم وقتی دلیل داشته باشد که اشکال نداره. اونی اشکال داره اختصاص به فرد نادره، اونم باز اشکال از نظر اطلاع نیست، اختصاصش اشکال داره. خب بودی نتیجه ما ذکرنا ادله اقوال روشن شد. مهم در اینجا 2 مطلب بود. 1 اخصیت از کجا آمد؟ 2 روایات شما در اون 4 اختلاف داره. کما ترا ملاحظه می فرمایید در صحیحه معاویه 4 ورث ذکر شده است، سخن از عود نیست. در موثقه عبدالغفار 4 عود آمده است، ورث نیست. ملاحظه کنید حدیث 15 و 16 را. حدیث 15 المسک و الانبر و زعفران و العود ورث نیست. حدیث 8 المسک و الانبر و الورث و زعفران. این یه مشکلی این روایات هست که بحثش هم طولانی شده است. اگر ملاحظه کرده باشید، جدا کرده باشید مباحث را، میبینید که این بحث از اون بحث کمتر چندون نیست. خب کدام؟ 4 تا. حالا میخوایم 4 تا بگیم، کدام ها بگیم؟ ورث ها جزء 4 تا قرار بدیم یا عود ها جزء 4 تا قرار بدیم؟ آیا رجوع به مرجعات بکنیم؟ ماهول مشهور کیه، ماهول موافق للکتاب کیه، ماهول مطابق للاصل کدامه. این یه مشکلی در این روایات هست که در عدد چهار چه باید کرد؟ آیا رجوع به مرجحات کنیم یا مرجحات را کلن ما کنار بگذاریم؟ ما اول مشهور چه کار داریم؟ نوبت به مرجحات نمیرسه، جمع دلالی کنیم. روشن شد اشکال چیه؟ اشکال قول به اخص، یکی بود اخصیت از کجا آمد. اشکال دوم این است که ما اول اخص کدام است؟ او را داخل بکنیم یا ورث را داخل بکنیم یا هر دو را داخل بکنیم؟ سه نظریه زنده در مسئله هست. ورث را داخل بکنیم برای اینکه روایاتش اکثر است. عود را داخل بکنیم برای اینکه عمل اصحاب بر طبق است. هر دو را داخل بکنیم که نومت اصلا به مرجحان نرسد. نریم به سراغ اینکه ماه اول مشهور کتاب است، ماه اول موافق للکتاب، مخالف للعام کتاب است. اشکال روشن شد چیه؟ اشکال این شد که علل قول بالاخص کدام چیز از اربعه یا از خمسه هست؟ ظاهرن والله العالم ولو فقها ها رضوان الله تعالی علیهم بحث را خیلی طولانی کردن، ولیکن ظاهرن جمع دلالی به مکان من الامکانه. نه، حق این است که هر دو داخل باشه. یعنی نتیجه این است که قول اربعه که مرحوم صدوق می فرماید کنار بگذاریم، قول خمسه که ابن براج در مهذب می گوید اون را انتخاب بکنیم. یعنی بگوییم علل قول بالاخص ما هو الحرام مسک است، عنبر است، زعفران است، ورث هست، عود است. چرا این کار را بکنیم؟ دقت کنید، صحیحه معاویه ورث را فرموده است، درست؟ به مفهوم ها عود را نفی می کنه. اگر چهار تا است، اگر عضو چهار تا ورث است، عود دیگه کجاست؟ نمی جا سرش خالی بی کلاه می مانه. بر این اساس صحیحه معاویه که حدیث هشت و غیره هست، نص در این است که ورث حرام است. ظهور در نفی حرمت از عود دارد. اگر حرام این چهارتا است، ظهور در این دارد که غیر این چهارتا حرام نیست. غیر این چهارتا حرام نیست، یعنی کافور حرام نیست، ریحان حرام نیست، مسئله عود حرام نیست. شما در حدیث هشت یک نصی دارید که عبارت از حرمت ورث است و یک ظاهری دارید که عبارت از عدم حرمت عود است. پس شما در حدیث هست یک نصی دارید، یک ظاهری دارید. در حدیث 15 ایزن شما یک نسی دارید که عود است. ملاحظه کنید عود منصوص است، به اطلاق ها عود را نمیگوید، گرچه صاحب مستند کما ذکرنا به عموم گفته، ولی نه منصوص است. این نس یک ظاهری دارد و اون ظاهر این است که غیر این چهارتا حرام نیست. یعنی چه غیر این چهارتا حرام نیست؟ یعنی ورس حرام نیست، کافور حرام نیست، ریحان حرام نیست، نعنا حرام نیست. پس اینجا هم شما میبینید در حدیث 15 یک نسی هست که حرمت عود است، یک ظاهری هست که اباحه ورث است، عدم حرمت ورث است. و اینجا طبق قواعد عمل کنید. من جمله از قواعدی که خونده در معالم هم خونده، همه جای اصول است، میگوین اذا تعارض النص و الظاهر النص مقدمون علی الظاهر، اذا تعارض الظاهر و الازهر و الازهر مقدمون علی الظاهر. این از قواعد اولیه اصولیه هست، درست بر این اساس نص حدیث 8 تقدم بر ظاهر حدیث 15 پیدا می کنه. ظاهر حدیث 15 این بود که ورث حرام نیست، حدیث 8 می گوید حرام است، تقدیماً لنص علی الظاهر. نص حدیث 15 که میگوید العود حرامون، تقدم بر ظاهر حدیث 8 پیدا میکند. ظاهر حدیث 8 میگفت عود حرام نمی باشد، نص حدیث 15 می گوید العود حرامون است، تقدیم و نص علی ظاهر می گوید از ظاهر حدیث 8 که می گوید عود حرام می باشد رفعیت می کنیم. حرمت عود که مستفاده از ظاهر حدیث 8 بود رفعیت می شود. نتیجه جمع بین نص و ظاهری می شود که هم ورث حرام است هم عود حرام است. نتیجه این است که باید از قول مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه که می فرمود فقط 4 تا ورث است، نه اینم باید رفعیت کرد. کلام در این است که اون چهارم کدام باشد؟ هر دو باشد. مرجحات وقتی است که جمع دلالی ممکن نباشد. اولین حرفی که در رسائل میخوانید این است که جمع دلالی در تقدم بر تمام مرجحات دارد. اصلا دلالت ضربه نمیزنه، دلالت هست بود گفتیم هست اضافی شد. پس چی بحث کردیم؟ با دو مرتبه یک هفته بحث کردیم. نتیجه ما ذکرنا
اضافیه.
حصر اضافی گفتیم ضعیف است، نبودی اول بحث، آمدیم تقویتش کردیم به مفهوم تهدید. بحث سنگین است، اما شماها هم جز علما هستید، نباید به این زودی فراموش کنید. نتیجه ما ذکرنا تعارض وقتی جمع نباشد، که جمع است دیگه تعارض نداره، جمع دلاله اگه هست تعارضی نیست، اگه تعارضی نیست رجوع به مرجحات نیست، اون که الف با معنا کردن کلام را. نتیجه ما ذکرنا این است، این مشکل هم قابل دفع هست به این بیان که جمع دلالی بین حدیث 8 و حدیث 15 ممکن است، و اون این است که از ظاهر حدیث 15 رفعیت کنیم به نص حدیث 8، از ظاهر حدیث 8 رفعیت کنیم به نص حدیث 15، نتیجه این می شود که ما قائل بشویم به این که مطلق طیب حرام نیست، انواع طیب که سیدنا الاستاد فرمود حرام نیست، 5 نوع حرام است، و اون 5 نوع مسک است و زعفران است و انبر است و ورس است و عود است. این هم در رابطه با این اشکال بر این نظریه که بگوییم ما هو الحرام 5 چیز است. فعلیه اون 2 نظریه دیگر ریحان کما سیاتی و اما کافور ذکرنا، به این که در باب میت هم کافور ذکر نشده. حالا مسئله اولویتش بمانه. کما اشرنا به این که روایات محرم میت 2 طایفه است. باب 13 از اموات را ملاحظه کنید. طایفه اولا روایاتی است که می‌فرماید لا تمثل اموات به طیب. خب این واضحه که اگر دلالت بر کافور دارد الان نعبل اطلاق است. طایفه دوم 3-4 روایت معتبره است، خنوت را نهی کرده، در خنوت که روایاتش هم اقواس هم مورد عمل است، مرحوم ترهی در مجمع می فرماید خنوت میت ما وضع لمس المیت، همونی که تو آب می ریزن، اونی که تو آب می ریزن در اغسال میت ما وضع لمس المیت خنوت می کنن چیه؟ یا مواضع سبعه که مس اگر مراد باشه، یا مطلق اشیایی است که در آب ریخته بشود. علی تقدیر قدر متیقن کافور است. آبا که معلومه هم با سر رو هم با کافور انجام میدن. هنود که همون مس مواضع سبع باشد اون رو ظاهرن فقط با کافور انجام میدن، با صدر اون رو انجام نمیدن. کافور را مواضع سبع الان نحول استحباب یا وجوب کافور را استعمال میکنن. بنا ان لهازا قدر متیقن از روایات هنوت به فرموده مرحوم تریحی کافور خواهد بود. ما وضع للمیت مثلا کافور متعینه، ما وضع للمیت قسلا بازم کافور تعین داره، بدون که هم سر باید باشد هم به ماه قراک نمی شود. یک قص باید با آب سر باشد، یک قص باید با آب کافور باشد. نتیجه این است که این شبه که زیادی هم فرمودن که کافور نسی ندارد، نه این روایات نس ندارد، اما روایات با اطلاقه ها یا عمومه ها دلالت می کند بر این که میت محرم کافور بلکه صد نباید استعمال بشود، نه در غسل و نه در مسح مواضع مذکوره. فعلیه این شبه که فی غیر واحد از کافور منسوس نیست، چرا در هنود داخل است، چرا من بعد منسوس نیست، نسی بر کافور نیست اما بر جامعه کافور سر هست. هنود اصلا ما وضع للمیته. اگر اینجور شد این بحث کافور اگر در مورد ما نهنفی نیست که نیست، ولو جماعتی از فقها ها گفتن، اگر اجماعی باشد خوب است، اگر نباشد واجب نیست. چرا حرام نیست؟ چرا حرام نیست؟ لما ذکرنا بالامس که اولویت ممنوعتون است، ولذا مرحوم نراقی میگن ما علم به مساوات نداریم. ما اضافه کردیم گفتیم علم به عدم مساوات داریم. چرا؟ برای اینکه مرکز بحث شما محرم است، میگید محرم نیست که از او میخواد بحثا بیاورید در محرم. به مجرد اینکه محرم فوت کرد احرام باطل میشود، دیگر محرمی نیست. اگر نیست این از باب تیب محرم و کافور علن محرم این حرفا نیست. حکم تعبدی یا ثبت در مورد خاص که میت است، در نتیجه در محرم زنده استفاده او از کافور حرام نمی باشد مگر اجماعی باشد که نیست. این هم در رابطه با این بحث. پس سه مطلب امروز روشن شد: یک، جهت تقدم طائفه دوم بر اولا. در اینجا یه مطلب دیگری هم هست و اون این است که غیر واحدی مثل مرحوم خونساری در جامع المدارک و غیرهی اساساً این مسئله اخصیت رو نرفتم به دنبالش. تقدم طائفه ثانیه بر اولا را میگویند. سخنی که آوردن این است که طائفه دوم حاکم است و این از طریق اول برای این نظریه بهتر است. واضح بعد از بیان مطلق تیب، انما شارح مطلق تیب است، میخواد هست باشد اصلا هست خدا خلق کرده باشد. لسان شرح هست. اگر لسان شرح هست تقدم الکلام فی الاصول، که حاکم مقدم است، میخواد اخص باشد اخص نباشد. حاکم به منزله قرینه است، قرینه اقوا باشد اضعف باشد مساوی باشد، تقدم بر ذل قرینه دارد. فعلیه بهتر این است که این گونه بنویسید: تقدم طائفه دوم بر اولا اما لتخصیص است و اما للحکومه است. هر دو قائل دارد، هر دو قائل قوی هم دارد. این در رابطه با مطلب اول از پنج مطلب. بقی الکلام فی شیء لا بأس بالإشارة إليه، و اون مربوط به حدیث 15 و 16 است. للکلام تتمتون سیاتی انشاءالله.